بانک ها و تازه ترین خبرها، رادیو فردا.
اخبار رادیو فردا.
به گفته وزیر امور خارجه، ایران به طور قطع اورانیوم غنی شده خود را به خارج نمی فرستد. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی می گوید پزشک بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. تعدادی از بازداشت شدگان پس از انتخابات روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند. شب خیر شنوندگان گرامی، به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. نخستین هنگامه های پنجشنبه 28 آبان 1388 خورشیدی برابر با 19 نوامبر سال 2009 میلادی را آغاز کرده ایم. فردا یک جبهه هوای سرد از باختر کشور را فرا می گیرد و در شهرهای ارومیه، تبریز، همدان، علیگودرز، زنجان، بروجرد و در تهران در سحرگاهان دمای هوا به زیر صفر خواهد رسید. ابرها نیز در آسمان شهرهای باختری و شمال باختری همچنان برقرار و با بارانهای پراکنده همراه خواهند بود. در تهران از میزان باران کاسته می شود و دمای هوای پایتخت در گرمترین ساعتها از 9 درجه بالای صفر فراتر نخواهد رفت. در سایر شهرهای مرکزی و خاوری آسمان صاف و گاه نیمه ابری خواهد بود. میرعلی حسینی هستم و در کنار سایر همکارانم در رادیو فردا مجله نیمه شب را به مدت یک ساعت با خبر، گزارش و برنامه هفتگی مجله اقتصادی تقدیمتان می کنیم. پیش از هر چیز تازه ترین خبرها را در همراهی هانا کاویانی می شنویم. با سلام به شما.
با سلام. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی می گوید ایران به طور قطع اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به خارج نمی فرستد. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس گفته بود که این پیشنهاد آنها را بررسی خواهد کرد. اکنون این کار را کرده و به طور حتم اورانیوم خود را به خارج نمی فرستد. آقای متکی در این حال افزوده که جمهوری اسلامی حاضر است مبادله همزمان اورانیوم 3.5% خود با سوخت 20% را آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. او افزوده جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه‌ای هم در کنارش بود که در آن گفته است که او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. رضا قلی پوراندرجانی پدر رامین پوراندرجانی میگوید شب پیش از فوت پسرش با او تلفنی صحبت کرده بود و فرزندش کاملا سر حال بوده و هیچ گونه علائمی حاکی از اینکه قصد خودکشی داشته در او دیده نمی‌شده است. وبسایت نوروز پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام کرد سعید شریعتی پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت به قید وثیقه و به طور موقت از زندان آزاد شده است. این خبر می‌افزاید اشکان مجللی، مهدی مینوی و ایمان میرابزاده از شرکت کنندگان در مراسم دعای کمیل 30 مهر ماه نیز شامگاه چهارشنبه آزاد شدند. در گزارشی دیگر خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران میگوید 12 نفر از بازداشتی‌های پس از انتخابات روز چهارشنبه آزاد شدند که 7 نفر مربوط به روز 13 آبان و 5 نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم دعای کمیل روز 30 مهر ماه هستند. مرضیه امیریزاده اسماعیل آبادی و مریم رستمپور دو زن جوان که به علت گرویدن به آینه مسیحیت نزدیک به 9 ماه در بازداشت بودند روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند. یکی از مقام‌های کلیسای ایرانیان در لندن در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی این دو را تایید کرد. ادوار نیوز گزارش داد فرزاد اسلامی دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز که بامداد روز 13 آبان بازداشت شده بود روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شد. بنابر اعلام ادوار نیوز این فعال دانشجوی دانشگاه آزاد طی این مدت در بند 240 زندان اوین و در سلول انفرادی نگهداری می شد. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داد کامبیز نوروزی حقوقدان در تهران به 2 سال حبس تعزیری و 76 ضرب شلاق تعزیری محکوم شده است. بر پایه این گزارش اتهامات کامبیز نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمایی روز 25 خرداد، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است.
با سپاس از هانا کاویانی، اینک نگاهی به سرفصل دیگر مطالب این مجله. باراک اوباما در حاشیه سفر آسیاییش در مصاحبه با CNN اجماع جهانی در برابر مسئله هسته‌ای ایران را مورد تأکید قرار داد. مذاکرات محرمانه آژانس بین المللی انرژی اتمی و ایران برای پایان دادن به تحریم‌ها، تایمز لندن. فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه بار دیگر سخنان تهدیدآمیزی خطاب به ناخرسندان از نتایج اعلام شده ی انتخابات ریاست جمهوری ایراد کرد. در برابر اعتراض‌های نهادهای حقوق بشری، جمهوری اسلامی وقعی نمی‌نهد و اعدام‌ها را ادامه می‌دهد. سازمان گزارشگران بدون مرز در این میان به ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران اعتراض دارد. شهرام میریان برای ما می‌گوید چگونه منظومه خسرو و شیرین 800 سال پس از آفریده شدنش به زبان آلمانی منتشر می‌گردد. در چارچوب ویژه برنامه‌های هفتگی رادیو فردا مانند هر چهارشنبه در مجله نیمه شب نیز با مجله اقتصادی رادیو فردا همراه خواهید بود. همه اینها و بیشتر در مجله نیمه شب رادیو فردا. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا در گفتگویی با شبکه خبری CNN نسبت به احیای جایگاه بین المللی ایالات متحده ابراز اطمینان کرد و با آوردن مثالی در این زمینه به اجماع جهانی و واکنش رهبران کشورهای گوناگون در مورد مسئله هسته‌ای ایران اشاره کرد. رئیس جمهوری آمریکا گفت ایران تاکنون نتوانسته به پیشنهاد آژانس بین المللی انرژی اتمی پاسخ دهد. این در حالی است که وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی روز چهارشنبه گفت دولت ایران پاسخ خود را تسلیم آژانس بین المللی انرژی اتمی کرده است. نادر صدیقی در واشنگتن.
I think that we've restored America's standing in the world.
گفتگوی آقای اوباما با نماینده شبکه خبری CNN در واقع به کارنامه 10 ماهه ریاست جمهوری وی در عرصه‌های داخلی و سیاست خارجی اختصاص داشت و نکته جالب در این گفتگو قرار دادن موضوع هسته‌ای جمهوری اسلامی ایران به عنوان مثالی از یک دستاورد سیاست خارجی ایالات متحده بود که طی آن پرزیدنت اوباما چنین گفت.
We then have seen very specific areas of cooperation around the nuclear issue. If you just take the example of Iran.
ما زمینه مشخصی از همکاری‌ها را در پیرامون مسئله اتمی شاهد بوده‌ایم. مثال ایران را در نظر بگیریم. در زمان آغاز ریاست جمهوری من، جامعه جهانی در مورد نیت ایران دچار شکاف بود. ما جامعه جهانی را بسیج کردیم تا یک پیشنهاد معتبر و مشروع را به مقام‌های ایرانی ارائه کنیم تا آنان متقابلاً نشان دهند که فعالیت‌های اتمی‌شان صلح‌آمیز است. اشاره رئیس جمهور آمریکا در این مورد طرح پیشنهادی مبادله اورانیوم غنی شده در گفتگوهای وین بود. وی گفت ایران هنوز نتوانسته است که به این پیشنهاد پاسخ بدهد.
All saying to Iran you're on the wrong side of history here. And that means that if Iran continues to rebuff the international community, us setting up sanctions or other measures that put pressure on them becomes much easier.
نتیجتاً اکنون آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای گروه 5 به علاوه 1 که شامل روسیه و چین نیز می‌شود، جملگی به ایران می‌گویند که شما در جهت مخالف تاریخ قرار دارید. و این بدان معناست که اگر ایران همچنان به مخالفت با جامعه جهانی ادامه دهد، اعمال تحریم‌های شدیدتر برای وارد آوردن فشار به آنها آسان‌تر می‌شود. همزمان با سخنان رئیس جمهور آمریکا منوچهر متکی، وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی در مصاحبه با خبرگزاری نیمه رسمی ایسنا گفته است، اینکه گفته می‌شود ایران هنوز پاسخ خود را نداده است، یک جنگ روانی است. وی تأکید کرد که جمهوری اسلامی پاسخ خود را به آژانس بین المللی انرژی اتمی ارائه کرده است. منوچهر متکی در مورد تأمین سوخت مورد نیاز راکتور اتمی تهران که صرفاً یک راکتور پژوهشی و پزشکی است به گزینه خرید آن از بازارهای جهانی و نیز به مبادله اورانیوم 3.5% ایران با سوخت مورد نیاز اشاره کرده و گفته است این گزینه همچنان در دست بررسی است. وی از تولید اورانیوم با درجه غلظت 20% در ایران هم سخن گفته است. هنوز روشن نیست که واکنش قدرت‌های بزرگ نسبت به این سخنان وزیر خارجه جمهوری اسلامی چه خواهد بود. رئیس جمهور آمریکا در گفتگو با شبکه خبری CNN گفت
We knew that something like Iran's nuclear program wasn't going to be solved in a year.
ما می‌دانستیم که مسئله‌ای مانند برنامه اتمی ایران در طی مدت زمان 1 سال حل نخواهد شد. پرسش این است که آیا در مسیر درستی حرکت می‌کنیم؟ فکر می کنم که بی تردید ما در مسیر درستی هستیم.
The question is, are we moving in the right direction? And I think there's no doubt that we are.
اظهارات رئیس جمهوری آمریکا در مصاحبه با شبکه خبری CNN نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. روز سه‌شنبه 17 نوامبر روزنامه تایمز لندن گزارشی منتشر کرد تحت عنوان مذاکرات محرمانه بین مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی و ایران برای توافق بر سر قراردادی که به تحریم‌ها علیه تهران پایان دهد. آژانس بین‌المللی انرژی اتمی عصر همان روز در اطلاعیه مطبوعاتی این گزارش را بی اساس خواند، اما ریچارد بیستون خبرنگار تایمز لندن به همکارمان شهران تبری میگوید این سند را دیده و فکر میکند ساختگی نیست. شهران تبری از لندن.
ریچارد بیستون در مقالهش در تایمز لندن روز سه‌شنبه 17 نوامبر می‌نویسد ایران و مقامات سازمان انرژی اتمی برای متقاعد کردن جامعه جهانی به لغو تحریم‌ها علیه ایران به طور محرمانه مذاکره می‌کنند. او می‌گوید پیشنویس این قرارداد 13 ماده‌ای در ماه سپتامبر، یعنی دو ماه پیش، از سوی دکتر البرادعی رئیس آژانس تنظیم شد و اخیراً به روزنامه تایمز لندن داده شده است. بر مبنای این قرارداد سازمان ملل سه تحریم کنونی علیه ایران و 5 قطعنامه‌ای را که از ایران می‌خواهد غنی‌سازی اورانیوم را متوقف کند لغو خواهد کرد. ایران بخش عمده برنامه هسته‌ای خود را حفظ می‌کند، اما درهای خود را به روی بازرسان سازمان انرژی اتمی باز خواهد گذاشت و با آنها همکاری خواهد کرد. سازمان انرژی هسته‌ای این خبر را که از سوی یکی از شرکت کنندگان در مذاکرات درز داده شده تکذیب کرد. خانم جیل تودور سخنگوی آژانس در اطلاعیه مطبوعاتی میگوید این اظهارات کاملا بی اساس است. جای تأسف است که روزنامه تایمز لندن پیش از انتشار چنین خبری منبع آن را به طور دقیق بررسی نکرده است. در گفتگویی که از سوی رادیو فردا با ریچارد بیستون داشتم، او در این حال که منبع خود را علنی نمی کند می گوید
Well, all I can say is that I saw it, I read it repeatedly, I was assured by the person who showed it to me that it was a genuine document, that it came from the IAEA headquarters in Vienna.
آنچه من می توانم در پاسخ به اطلاعیه آژانس بگویم آن است که من این پیشنویس را دیدم و چندین بار آن را خواندم و کسی که آن را به من نشان داد اطمینان داد که این سند موثق است و از مقر آژانس در وین فرستاده شده. تاریخ این سند 23 سپتامبر است و همونطوری که در مقاله نوشتم حاوی 13 بند است. این سند تا حال علنی نشده بود، اما انشا و نحوه نگارش آن کاملا مانند مدارکی است که از سوی کارشناسان آژانس نوشته می شود و قطعا تلاشی است برای پایان دادن به بنبست بین ایران و جامعه جهانی بر سر برنامه هسته‌ای ایران. از ریچارد بیستون خبرنگار تایمز لندن می پرسم آیا ایران هم این قرارداد را دیده است؟
Yes, I think it was, to be honest with you, the wording was so accommodating to the Iranian position that it can only be really have shown to the Iranians, I would have thought, because I think if it was made...
بله، راستش رو بخواهید نحوه تنظیم سند به قدری به ایران امتیاز می‌دهد که فقط می‌توانست با توافق آنها نوشته شده باشد. اگر این سند با شرکت کنندگان دیگر به بحث گذاشته می‌شد، مخالفت شدیدی برمی‌انگیخت. بنابراین من فکر می‌کنم هدف از تنظیم آن آوردن ایران به پای میز مذاکره برای شکستن این بن‌بست بود. از ریچارد بیستون می‌پرسم آیا با هیچ یک از طرف‌های دیگر این مذاکره نیست درباره آن مشورت شده است؟
I don't know that. No. I know it's been discussed with the Iranians and obviously it came from the IAEA. I don't know how widely circulated. Certainly the British when I spoke to them I didn't seem to know anything about it.
نه، من در این باره نمی‌دانم. فقط می‌دانم که با ایران درباره آن صحبت شده و از سوی آژانس مطرح شد. اما وقتی از مقامات بریتانیا پرسیدم، آنها از وجود آن ابراز بی‌اطلاعی کردند.
گزارش شهران تبری بود از لندن، همراه با گفتگوی او با ریچارد بیستون خبرنگار تایمز لندن که در شماره سه‌شنبه این روزنامه از مذاکرات محرمانه مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی با مقام‌های جمهوری اسلامی برای جلوگیری از تحریم‌ها گزارشی منتشر کرد. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری فرمانده سپاه پاسداران روز چهارشنبه در سخنانی اعلام کرد فتنه ها و تهدیدهای بزرگ پس از انتخابات پشت سر گذاشته شده است، اما در همین حال سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری خواستار برخورد با کسانی شد که به گفته او اگرچه شکست خوردند مدعیان هستند که می‌خواهند در چارچوب قانون اساسی به فعالیت خود ادامه دهند. علیرضا کرمانی:
سپاه و بسیج باید چهره‌ای جدید از خود نشان دهند. این را سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری میگوید. فرمانده کل سپاه پاسداران که بعد از ظهر روز چهارشنبه در گرد همایی پاسداران و بسیجیان سپاه انصارالمهدی و در زنجان سخن می گفت، یک بار دیگر و همچون دیگر سخنانش در ماهای پس از انتخابات در ایران از جنگ نرم سخن گفت. در روزهای پیش فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه نقش نظامی سپاه را برای رویارویی با دشمن بیرونی اشتباه خوانده بود. فرمانده کل سپاه پاسداران در سخنرانی خود در زنجان بی اعتنا به رویدادهای پس از انتخابات نیز نماند و پذیرفت که حوادث اخیر ضربه‌هایی به اعتبار و حیثیت نظام وارد آورده است. سرلشکر پاسدار محمد علی جعفری اگرچه به نام محمد خاتمی، میر حسین موسوی و مهدی کروبی اشاره نکرد، اما به گونه‌ای سخن گفت که میشد از گفته‌هایش اشاره‌های او را به رهبران جنبش سبز دریافت. فرمانده کل سپاه پاسداران در این باره گفت: ادعی در مقطع انتخابات و بعد از آن تخلفات زیادی در عبور از قانون انجام دادند و باید پاسخگوی این تخلفات باشند. در هفته‌ها و ماه‌های پس از برگزاری انتخابات در ایران، فرماندهان سپاه پاسداران به گونه‌های مستقیم و غیر مستقیم خواستار برخورد با محمد خاتمی، میرحسین موسوی و مهدی کروبی شده اند و سخنان روز چهارشنبه سرلشکر محمد علی جعفری تازه‌ترین موضع‌گیری فرماندهان سپاه از این دست است.
علیرضا کرمانی درباره اظهارات و تهدیدهای روز چهارشنبه فرمانده سپاه پاسداران گزارش می‌داد. سازمان دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است، اعدام 3 تن را در ایران محکوم کرد. این 3 تن به جرم دست داشتن در قاچاق مواد مخدر اعدام شدند. این سازمان حقوق بشری همچنین صدور احکام اعدام برای 5 نفر را که صرفاً به خاطر اعتراض به نتایج اعلام شده انتخابات ریاست جمهوری در تظاهرات شرکت کرده بودند، شدیداً محکوم کرد. همکارم نادر وکیلی در واشنگتن گفتگوی کرده است با جو ستورک، یکی از مسئولان دیدبان حقوق بشر. آقای ستورک در واکنش به اعدام‌هایی که خبر آن روز چهارشنبه در ایران اعلام شد چنین گفت:
My organization Human Rights Watch is opposed to any use of the death penalty.
دیدبان حقوق بشر با هر گونه حکم اعدام به عنوان یک مجازات وحشیانه مخالف است و ما انتظار داریم ایران هم مثل هر کشور دیگری از این مجازات استفاده نکند. جو استوک مسئول دیدبان حقوق بشر که مقر آن در نیویورک است گفت: در همین حال ما نگرانی خاصی در مورد این اعدام‌ها در ایران داریم که معمولاً پس از یک رشته محاکمات روی می‌دهند، محاکماتی که نه عادلانه و نه بر اساس موازین بین‌المللی بودند. بنابراین خیلی طبیعی است که تحت چنین شرایطی ما مخالفت خود را با چنین اعدام‌هایی صرف نظر از اینکه این افراد چه جنایتی مرتکب شده‌اند اعلام کنیم. آقای استورگ افزود: این درست که برخی از کشورها همچنان مجازات اعدام را به کار می‌گیرند، ولی باید توجه داشت که چنین مجازاتی باید واقعاً در قبال جدی‌ترین جنایاتی باشد که یک فرد می‌تواند مرتکب شود، ولی شرکت برخی در تظاهرات که نسبت به نتایج انتخابات اعتراض داشتند به هیچ وجه در مقوله جنایات بسیار جدی قرار نمی‌گیرد.
Certainly demonstrating after the contested elections in June can't be considered a serious crime warranting the death penalty.
آقای استورک در بخش دیگری از گفتگویش با رادیو فردا افزود: همانطور که می‌دانید ما به عنوان یک دیدبان حقوق بشر بیانیه‌های زیادی را در رابطه با برخی از احکام اعدام و پیش از اجرای آن صادر کرده‌ایم و به ویژه از مقام‌های ایرانی خواسته‌ایم که از اجرای این احکام خودداری کنند و وقتی هم این احکام اجرا شده مورد انتقاد ما قرار گرفتند.
As you're aware, we've made many statement with regard to particular executions before they're carried out, urging that authorities not carry those out and criticizing them.
آقای استورگ افزود: همانطور که می‌دانید ایران همچنان به اعدام جوانان زیر سن قانونی نیز ادامه داده و از کشورهای عمده اجرای احکام اعدام در جهان است که طبعاً وجه ممیزه چندان جالبی نیست.
جو ستورک یکی از مسئولان سازمان دیدبان حقوق بشر در گفتگو با رادیو فردا به پرسش‌های نادر وکیلی در واشنگتن پاسخ می‌داد. در اینجا به اتفاق به چند پیام از میان پیام‌هایی که شما شنوندگان گرامی برای ما فرستاده اید گوش می‌کنیم.
محسن بگم احمدی نژاد راست میگه. هدف مشخصی داره از هدفمند کردن یارانه ها. او میخواد یارانه ها رو به اون دسته از بسیجی و سپاهیایی بده که کمتر بهشون میرسه، کمتر میخورن، تا با باتون محکمتر بزنن تو ساره دختره و پسره تو خیابون.
من خود یه جانباز هستم. باید به گوش دولت مردان ایران بخوانیم که دموکراسی از اساس اصل اسلام و انقلاب ما بوده.
من راننده کامیونم. اینا از قدیم الایام یه ضرب المثل هست میگه که سیر خبر به دل گشنه نداره، سوارم خبر به دل پیاده. من راننده کامیونم. شب و روز توی جاده از همه گروه از همه قشر صحبت میشه، از راننده کامیون هیچ صحبتی نمیشه. توی این جاده ما شب و روز داریم زحمت میکشیم ولی کسی قدر ما رو نمیدونه.
چی فکر میکردیم چی شد؟ چی مملکتی داشتیم؟ چی مملکتی داریم و درست کردیم؟ امید روزی که این مملکت درست میشه.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
اندکی بیش از 21 دقیقه است که نیمه شب را پشت سر گذاشتیم. سازمان گزارشگران بدون مرز که از حقوق روزنامه‌نگاران در سراسر جهان دفاع می‌کند، با صدور بیانیه‌ای به ادامه فشارها بر روزنامه‌نگاران ایرانی اعتراض کرده است. نیما تمدن از رادیو فردا در گفتگو با رضا معینی، دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز می‌پرسد روزنامه نگارانی که به تازگی در ایران بازداشت شدند چه کسانی هستند؟ رضا معینی.
نامی او که ما در اطلاعیه نام بردیم آقای آکو کرد نسب که از روزنامه نگاران کردند که در تاریخ 20 آبان دستگیر شدند در حاشیه تظاهراتی که در اعتراض به اعدام زندانی سیاسی احسان فتاییان صورت گرفته بود، و سپس آقای مزدک علی نظری مدیر سایت خبرنگاران صلح که ایشون روز 20 آبان با خانوادهشون تماس گرفتند و دستگیری خودشون رو اعلام کردند، ولی مشخص نیست از چه مدت قبل ایشون دستگیر شدند چون تنها زندگی میکردند در تهران. در همین رابطه یک واقعیت رو ما ترک کردیم که زندانی و بازداشت کردنهای اخیر در ایران هرچه بیشتر به مورد ناپدید کردنهای اجباری شباهت پیدا میکنه، یعنی به نوعی آدم ربایی در میان خیابان است. و سپس آقای رحیم غلامی که از روزنامه‌نگاران آذری ما بودند که قبلا محکوم زندان شده بودند که ایشون هم دستگیر و روانه زندان شدند. ایشون به یک سال زندان قبلا محکوم شده بودند که باید حکمشون رو طبعا و متاسفانه که روزنامه‌نگاران محکوم میشوند حکمشون باید در زندان بگذرونید.
آقای معینی، سازمان گزارشگران بدون مرز در تازه‌ترین بیانیه‌اش گفته که علاوه بر روزنامه‌نگاران، اقوام و بستگان و خانواده‌های این روزنامه‌نگاران و حتی وکلای اونها هم تحت فشار و ارعاب هستند. میشه در این مورد توضیح بدید؟
واقعیت اینه که یک فشار مضاعفی همواره بر دوش زندانیان ایرانی بوده، یعنی به شکل مشخصش من بخوام توضیح بدم، خانواده روزنامه نگاران زندانی همواره تحت فشار قرار میگیرن به دلایل مختلف، قطع ملاقات، اومدن برای ملاقات، ملاقات ندادن و وضعیت کلی رو که زندانی همواره در این اضطراب به سر میبره. اما علاوه بر این نگرانی همیشگی همه خانواده زندانیان، نگرانی دیگر اعمال فشارهایی در رابطه با خانواده زندانیان برای آن که سخن نگویند، برای این که از وضعیت روزنامه‌نگاران حرفی نزنند، نگویند ملاقات هست یا نیست. در این رابطه این اعمال فشارها روز به روز بیشتر میشه بر وکلا. به عنوان مثال وکیل شجاع ایرانی خانم نسرین ستوده هستن که عضو کانون مدافعان حقوق بشر بودن، تهدیدهایی که میشن، احضارهایی که شدن، احضارهای غیرقانونی که شدن که خودشون ترک کردن دو مورد اونو، و علاوه بر اون کانون مدافعان حقوق بشر که خانم عبادی از مؤسسینش هستن که خودشون در خارج به سر میبرن برای یک سری دیدارهایی که با برخی مسئولان و نهادهای بین المللی دارن، اما خانواده ایشون هم نیز تحت فشاره. این مجموعه رو ما به عنوان مثال گفتیم ولی میتونیم ده‌ها و ده‌ها مورد دیگر رو هم بگوییم.
آقای معینی، شما در بیانیه‌تون نوشتید که روزنامه‌نگاران ایرانی به دلیل شرایط موجود که تحت فشار هستند، بنا به ظواهر امر سه گزینه دارن در مقابلشون: یا اینکه هیچ صحبتی نکنن، هیچ انتقادی نکنن، یا اینکه صحبت کنن و به زندان برن و فشارها رو متحمل بشن، یا اینکه از ایران فرار کنن، که در بیانیه‌های پیشین سازمان گزارشگران بدون مرز به این مهاجرت ظاهراً گسترده روزنامه‌نگاران طی ماه‌های اخیر اشاره شده. جایی نیست مطالب این روزنامه‌نگاران رو منتشر کنه. چرا از فشار بر روزنامه‌نگاران نگاران کاسته نشده.
واقعیت اینه که روزنامه نگاران شاهدان وقایع هستند، یعنی متاسفانه برخوردی که مسئولین جمهوری اسلامی میکنن پاک کردن صورت مسئله است. اصل مسئله مونده، یعنی این شاهدان به هر روی هستند. تعداد زیادی از روزنامه نگارانی که از کشور خارج شدن، که بیش از 70 تا و موج بی سابقه حداقل، خب اینها شاهدین وقایعی بودن که اتفاق افتاده، به عنوان عکاس، به عنوان گزارشگر، به عنوان وبلاگ نویس و به عنوان مسئولین سایت های مختلف اطلاع رسانی. آن تعدادی که امروز در ایران مانده اند کاملا درسته، یعنی هیچ منفذی برای صحبت کردن گفتن نیست، اما به هر صورت هستند، وجود دارند، شاهدند و در مسائل ایران صاحب نظر و میبینن این واقعیت ها رو. بنابراین آنچه که میمونه اینه که هرچی فشار بیشتر بیاد، از کشور خارج شن، اونایی که در زندانند بیشتر در زندان بمانند، آنهایی که آزاد شدند هر روز مورد تهدید قرار بگیرند، مورد بازجویی قرار بگیرند، احضار بشن، و عملا همین بحرانی که بحران در بحران داره پیش میره.
گفتگوی رضا معینی دبیر بخش ایران سازمان گزارشگران بدون مرز را با نیما تمدن از رادیو فردا می شنیدید. محور پرسش‌ها درباره ادامه فشارها به روزنامه نگاران در ایران بود. به انگیزه 800مین سال سرایش منظومه عاشقانه خسرو و شیرین، این اثر شاعر بزرگ ایران نظامی گنجوی به زبان آلمانی برگردانده شده و همینک در کتاب فروشی های کشورهای آلمانی زبان قابل دسترس است. منظومه خسرو و شیرین یکی از آثار ارزشمند زبان پارسی است و به همان اندازه که رومئو و جولیت در غرب شهرت دارد، این اثر نظامی هم در کشورهای فارسی زبان پرآوازه است. شهرام میریان.
یکی از آثار ماندگار زبان فارسی که پیشینه ای 800 ساله دارد، منظومه عاشقانه و پر از ماجرای خسرو و شیرین است. این اثر جاودانه دومین منظومه شاعر بزرگ ایران نظامی گنجوی است که با زبان زیبای شعر داستان دلدادگی خسرو پرویز پادشاه ساسانی و همینطور فرهاد به شیرین، زنی زیبا، جسور و شجاع را بازگو کرده است. این اثر جذاب را استاد دانشگاه پروفسور یوهان کریستوف بورگل که امینک 78 سال دارد به زبان آلمانی برگردانده و سوی نشر معروف بک در آلمان به همین نام خسرو شیرین انتشار یافته. پروفسور بورگل در رشته اسلام‌شناسی در شهرهای فرانکفورت، آنکارا، بن و گوتینگن تحصیل کرده و تاکنون دو جایزه دریافت کرده که یکی به خاطر ترجمه اشعار فارسی است و دیگری یک جایزه ادبی است. شیفتگی به ادبیات ایران از یک سو و تخیل شاعرانه در سروده‌های نظامی از دیگر سو، یوهان کریستوف بورگل را واداشته تا منظومه حدود 7000 بیتی خسرو شیرین را به زبان مادریش یعنی آلمانی برگرداند. حال ببینیم نظامی گنجوی آفریننده منظومه خسرو شیرین در ادب فارسی دارای چه جایگاهی است. درباره این موضوع و نکاتی دیگر در همایشی که در گرامی داشته این شاعر فارسیگوی در آمریکا برپا شد، دکتر جلال متینی استاد دانشگاه و ادیب و پژوهشگر زمانه ما اینطور گفته است:
بیشک نظامی یکی از 5 تن شاعران تراز اول زبان فارسی است، یعنی فردوسی و حافظ و سعدی و مولانا و نظامی. ولی نکته ای در اینجا هست که با وجود این اهمیت، چنان که باید در بین جامعه ایرانیان شناخته نشده، حتی در بین اهل ادب. چند دلیل میتواند داشته باشه. یکیش این است که زبانش در مواردی دشوار است، به خصوص اونجا که توصیف میکنه، ولی همه اشعارش از این نوع نیست، اشعار ساده و روان هم داره. در این 50 سال گذشته که بسیاری از متون ما نظم و نثر تصحیح انتقادی شد، چاپهای مکرر داشتیم، نظامی کاری در بابش انجام نشد. یه مقاله بسیار مستند و قابل توجهی استاد محترم دکتر عبدالحسین زرین‌کوب در کتاب با کاروان حله مرقوم داشتن تا اونجا که من نمیدونم، و جناب دکتر صفا که در تاریخ ادبیات شد، کم در بابش کار شد. عده‌ای از اروپایی‌ها و آمریکایی‌ها راجع به نظامی کار کردن، بیشترشون در زمینه مینیاتورهایی است که نقاشان دوره‌های مختلف بر خمسه نظامی اضافه کردن، و چند مقاله معتبر هم البته در زمینه خود نظامی نوشته شده. نظامی در اون زمانی که در گنج زندگی می کرده است، برخلاف امروز گنجه که زبان مردم زبان ترکی است، اون موقع زبان ترکی نبوده. نظامی وقتی صحبت از ایران می شود، این بیت رو دارد که همه عالم تن است و ایران دل، نیست گوینده زین قیاس خجل، چون که ایران دل زمین باشد دل زتن به بود یقین باشد.
منظومه خسرو شیرین نظامی که از سوی پروفسور یوهان کریستوف بورگل به آلمانی برگردانده شده، برگ دیگر از ادبیات پربار و غنی فارسی را به کتابخانه ها و خانه های آلمانی زبانان برده تا مردمان مغرب زمین هم با گوشه ای از رمز و راز عاشقانه خسرو شیرین مشرق زمینی آشنا شوند. به همون گونه که مشرق زمینیان هم با داستان عاشقانه رومئو و جولیت اثر شکسپیر آشنایند. شهرام میریان، رادیو فردا.
به رادیو فردا گوش میکنید.
در ادامه مجله نیمه شب، مانند هر نیمه شب چهارشنبه به پنجشنبه با برنامه هفتگی مجله اقتصادی وعده داریم. اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، کنفرانس سازمان خاربار و کشاورزی و سرنوشت هدفمند کردن یارانه ها از جمله موضوعهایی است که در مجله اقتصادی که فریدون زرنگار تهیه کرده مورد بررسی قرار میگیره. اما پیش از شنیدن مجله اقتصادی، مهمترین خبرها را از هانا کاویانی میشنویم. درود بر شما.
با سلام مجدد. منوچهر متکی وزیر خارجه جمهوری اسلامی میگوید ایران به طور قطع اورانیوم 3.5% غنی شده خود را به خارج نمیفرستد. آقای متکی به خبرگزاری ایسنا گفته است که ایران به کشورهای 5 به علاوه 1 و آژانس گفته بود که این پیشنهاد آنها را بررسی خواهد کرد، اکنون این کار را کرده و به طور حتم اورانیوم خود را به خارج نمیفرستد. آقای متکی در این حال افسوده که جمهوری اسلامی حاضر است مبادله همزمان اورانیوم 3.5% خود با سوخت 20% را آن هم تنها در داخل ایران بررسی کند. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید رامین پوراندرجانی پزشک وظیفه بازداشتگاه کهریزک به عنوان متهم احضار شده بود و خودکشی کرده است. او افسوده جسد این پزشک در آسایشگاه جمعی در دادسرا کشف شد و وصیت‌نامه‌ای هم در کنارش بود که در آن گفته است که او را تهدید کرده بودند و گفته بودند که 5 سال زندانی خواهد شد. وبسایت نوروز پایگاه خبررسانی جبهه مشارکت ایران اسلامی اعلام کرد سعید شریعتی پس از تحمل بیش از 100 روز بازداشت به قید وثیقه و به طور موقت از زندان اوین آزاد شده است. این خبر می‌افزاید اشکان مجللی، مهدی مینوی و ایمان میرابزاده از شرکت کنندگان در مراسم دعای کمیل نیز شامگاه چهارشنبه آزاد شدند. در گزارشی دیگر خبرگزاری فارس به نقل از روابط عمومی دادسرای عمومی و انقلاب تهران می‌گوید 12 نفر از بازداشت شده پس از انتخابات روز چهارشنبه آزاد شدند. بر پایه این گزارش 7 نفر از آزاد شدگان مربوط به روز 13 آبان و 5 نفر دیگر از شرکت کنندگان در مراسم دعای کمیل روز 30 مهر ماه هستند. مرزی امیریزاده، اسماعیل آبادی و مریم رستمپور، دو زن جوان که به علت گرویدن به آیین مسیحیت نزدیک به 9 ماه در بازداشت بودند، روز چهارشنبه از زندان اوین آزاد شدند. یکی از مقام‌های کلیسای ایرانیان در لندن در گفتگو با رادیو فردا خبر آزادی این دو را تایید کرد. این دو زن جوان که نزدیک به 10 سال پیش دین خود را از اسلام به مسیحیت تغییر داده بودند، اسفند ماه سال گذشته بازداشت شدند. ادوار نیوز گزارش داد فرزاد اسلامی، دانشجوی رشته حقوق دانشگاه آزاد تهران مرکز که بامداد روز 13 آبان بازداشت شده بود، روز چهارشنبه با قرار کفالت آزاد شد. ایلنا خبرگزاری کار ایران گزارش داد کامبیز نوروزی، حقوقدان در تهران، به 2 سال حبس تعزیری و 76 ضرب شلاق تعزیری محکوم شده است. بر پایه این گزارش، اتهامات کامبیز نوروزی تبلیغ علیه نظام از طریق شرکت در راهپیمایی روز 25 خرداد ماه، اجتماع و تبانی جهت اقدام علیه امنیت ملی و اخلال در نظم عمومی اعلام شده است. وزیر خارجه سوئد که کشورش ریاست دوره‌ای اتحادیه اروپا را بر عهده دارد، وضعیت حقوق بشر در روسیه را نگران کننده خواند. این سخنان وزیر خارجه سوئد پس از نشست اتحادیه اروپا و روسیه در کنفرانس خبری مشترک به همراه دیمیتری مدودیف رئیس جمهوری روسیه ایراد شد. روابط روسیه و اتحادیه اروپا پس از جنگ 5 روزه روسیه با گرجستان در تابستان سال گذشته رو به سردی گرایید و مذاکرات برای توافق بر سر همکاری‌های دو جانبه تاکنون به نتیجه نرسیده است.
با سپاس از هانا کاویانی که 26 دقیقه دیگر با شما برای آخرین خبرها همراه خواهد بود. در اینجا از شما دعوت میکنم پذیرای مجله اقتصادی باشید که فریدون زرنگار تهیه و اجرا کرده است.
مجله اقتصادی رادیو فردا.
درود بر شنوندگان گرامی، فریدون زرنگار هستم با مجله اقتصادی این هفته. اجلاس کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام، گرسنگی در جهان و کنفرانس سازمان خواربار جهانی، بحث و جدل اقتصاددانان درباره الگوهای توسعه و سرنوشت لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها همچنان ناروشن. از رویدادهای مهم اقتصادی هفته، برگزاری اجلاس سران مجمع اقتصادی کشورهای آسیا و حوزه اقیانوس آرام در سنگاپور بود که در آن از جمله سران کشورهای ایالات متحده آمریکا، روسیه و چین هم حضور داشتند. از فریدون خاوند، استاد دانشگاه و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، پرسیدم اهمیت این اجلاس در چیست؟
این مجمع اقتصادی در واقع یک سازمان همگرایی اقتصادی نیست، یک مجمع گفتگو هست، یک نوع همکاری باز هست بین 21 کشور سواحل اقیانوس آرام که در واقع هم کشورهای آسیایی هستند و هم کشورهای متعلق به قاره آمریکا. سازمانی که در 1989 پایه‌گذاری شده و تا امروز که 20مین سالش هست ادامه پیدا کرده، کشورهای مختلفی رو در بر میگیره که از لحاظ سیاست اقتصادی، از نظر قدرت تولیدی و تولید ناخالص داخلی با هم تفاوت‌های زیادی دارند. در این مجمع چین هست، روسیه هست، ایالات متحده آمریکا هست، کشورهای کوچکی مثل ویتنام هستند. در مجموع یک وسیله‌ای هست برای پیشبرد آزادسازی اقتصادی در یک منطقه‌ای که منطقه اقیانوس آرامه که در واقع تبدیل شده به قلب تپنده اقتصاد جهانی.
آیا موضوع مشخصی در دستور کار نشست امسال این مجمع قرار داشت؟
چیزی که روی این مجمع سنگینی می‌کرد طبعا پیامدهای بحران اقتصادی 2008-2009 بود که به نظر می‌رسه که البته رو به پایان میره، ولی در مورد اینکه درجه خروج از این بحران تا چه اندازه باشه تردیدهای زیادی وجود داشت.
سایه سنگین چین و آمریکا به عنوان دو قدرت اقتصادی و تا حدودی سیاسی منطقه بر این مجمع طبیعی یک سنگینی میکنه و ادامه سفر آقای اوباما به چین هم یک بخشش مربوط به روابط اقتصادی دو کشور میشد، با توجه به اینکه روز گذشته اعلام شد که چین امسال برخلاف پیشبینی های پیش همون رشد حدود 8 یا بیشتر درصد اقتصادی رو خواهد داشت.
در واقع ما شاهد این هستیم که دو ابرقدرت اقتصادی در قرن 21 بر مسائل اقتصادی جهان سلطه دارند و این دو ابرقدرت در واقع به شدت به هم وابستند. البته تفاوت زیادی با هم دارند. مثلا آمریکایی ها 25% تولید ناخالص داخلی جهان رو در اختیار دارند، در حالی که سهم چین چیزی هست حدود 12-13%. هر چینی تولید ناخالص داخلیش 3315 دلاره، در حالی که تولید ناخالص داخلی برای هر آمریکایی بیش از 47000 دلاره. ولی در واقع بین این دو تا قدرت ما یک نوع همکاری و هماهنگی می‌بینیم در عرصه‌های بسیار مهم اقتصادی، به این معنا که چینی‌ها با خرید انبوه اوراق قرضه کسری بودجه آمریکا رو تأمین می‌کنند و آمریکایی‌ها هم دروازه‌های خودشون رو به روی کالاهای چینی باز گذاشتن. هر سال 340 میلیارد دلار کالای چینی وارد بازارهای ایالات متحده آمریکا میشه. این امر طبعاً به صادرات چین به شدت کمک می‌کنه. بنابراین بین این دوتا یک نوع همبستگی عمیق هست، ولی بر سر یک سلسله مسائل سیاسی و همینطور اقتصادی تضادهایی هم بین اونها وجود داره، بر سر مسئله تایوان، بر سر مسائل استراتژیک بین‌المللی از جمله رابطه با ایران، که بین این دو قدرت هم ما یک همدستی و همکاری نزدیک می‌بینیم و هم یک نوعی رقابت بزرگ.
اما صادرات کالای چینی به قیمت پایین تنها در بازار آمریکا نیست که این کشور را نگران کرده است، بلکه چینی‌ها در حال حاضر با هجوم به بازارهای مصرفی در سراسر دنیا کالاهای خود را با قیمت‌هایی عرضه می‌کنند که مقاومت تولید کنندگان بومی در بسیاری از کشورها را در هم شکسته است. از جمله در ایران مدت هاست که مقام‌های بخش خصوصی و کارشناسان اقتصادی واردات بیش از حد کالاهای چینی را از جمله دلایل افزایش بیکاری و تعطیلی واحدهای تولیدی می‌دانند. حسن صادقی رئیس پیشین کانون شوراهای اسلامی کارخانجات کشور و رئیس اتحادیه پیشکسوتان کارگری در نامه‌ای به وزیر کار جمهوری اسلامی از جمله نسبت به واردات کالاهای خارجی و چینی هشدار می‌دهد. آقای صادقی در این باره به رادیو فردا چنین می‌گوید:
دغدغه ما حفظ اشتغال موجود هستش، اشتغالی که امروز دچار ناامنی‌هایی شده، ناامنی‌هایی که بخش اعظمش به واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی جهان برمی‌گرده، به عدم سوددهی واحدهای تولیدی کشورمون برمی‌گرده. واردات کالاهای تولیدی کشورهای صنعتی که حالا هر یک میلیارد واردات به هر کشوری باشه، معنا و مفهومش از دست دادن 100,000 فرصت شغلی است. در کشور ما 70 میلیارد دلار کالای وارد کشور شده از منابع رسمی و غیر رسمی. خب این یعنی چی؟ یعنی بیکار شدن 700,000 کارگر. سیاست‌هایی هم که دولت به کار برده توزیع منابع نتوانسته از راهگشا باشه و طبیعی است که روز به روز شاهد این باشیم که امنیت شغلی در بخش شاغلین اون با خطر مواجه بشه. لذا دولت میبایستی سیاست‌های حمایتیش رو به بخش تولید و صنعت متمرکز کنه و بپرهیزد به کارگیری سیاست‌هایی که حمایت رو از این بخش برمی‌داره. مثلا این باوری رو که امروز تو کشور ما متأسفانه به وجود اومده که تولید در کشور ما مرغوم به صرفه نیست، این رو اصلا باش به مبارزه برخیزه. دولت تولید در کشور ما بسیار مرغوم به صرفه است، مشروط بر اینکه واردات کالاهای چینی که امروز تمام دنیا رو قبضه کرده و بازار مصرف ما رو هم دچار مشکل کرده و عملا بازارهای مصرفی ما تحت سیطره کالاهای چینی قرار گرفته، با این نوع سیاست‌های وارداتی مبارزه کنه و نگاه حمایتیش رو از بخش صنعت بر نداره، این نگاه رو پررنگ‌تر کنه، قطعا همین اشتغال حفظ میشه. مجددا در کنار این شاهد زایش اشتغال بهتری خواهیم بود، چرا که اگر سود در بخش صنعت و در بخش تولید بیان و آشکار بشه، دیگه سرمایه که سیال هستش از این بخش فرار نمیکنه بره توی بخش دیگری که از نظر من بخش دلالی و واسطه‌گری و بنکداری هستش. پول نفت ما نباید بره کالای چینی وارد کنه، پول نفت ایران نمیبایستی بره کالای ساخت کشور ترکیه و کشورهای توسعه یافته را وارد کنه، پول نفت ما باید بره تکنولوژی برتر را وارد کنه، بیاد اون تکنولوژی در کنار تکنولوژی دموده شده ما قرار بگیره، بازسازی صنایعمون رو به همراه داشته باشه. ما مشکلمون این هستش که باب گفتگویی وجود نداره و همین عدم توجه به نقطه نظرات ما هستش که ناچاریم در قالب نوشتار و نامه نظراتمون منعکس کنیم. به جای اینکه با واردات کالای صنعتی داشته باشیم، تکنولوژی صنعتی رو، تکنولوژی روز رو وارد کنیم، صنایع به قهقرا رفته مثل نساجی و کفش رو، چرم و پوست رو احیا کنیم که اگر احیا بشه اشتغال فراوانی رو ما شاهد خواهیم بود. دیگه توزیع منابع بین بیکارا جواب نمیده، کما اینکه به هر حال در چندین مرحله چه در دولت اصلاحات 1 میلیارد دلار پول توزیع شد، 1,000 میلیارد تومان در دولت جناب آقای دکتر احمدی نژاد حدود 20,000 میلیارد تومان که میشه 20 میلیارد دلار در یه مقطعی توزیع شد. این توزیع منابع اشتغالی رو به همراه نداشته، یا اگرم داشته بسیار اشتغال کم و موقت و کوتاه مدت بوده که استمراری نبوده. اشتغال استمراری اون چیزی که میتواند اشتغال استمراری رو برای ما به همراه داشته باشه و امنیت شغلی برای ما فراهم کنه، تکیه بر توسعه صنایع است و احیای صنایعی که در حال انقراض هستش، بازسازی صنایعی که نیاز به روز شدن دارن و اینها میتواند هم اشتغال موجود رو حفظ کنه و هم زایش اشتغال رو در بلند مدت به همراه داشته باشه تا نرخ بیکاری از این که هستش افزایش پیدا نکنه. نظرات ما نظرات دلسوزانه هستش، ما منتقدین تخریبی نیستیم، ما منتقدینی هستیم که اصلاح را دنبال میکنیم. در همه دولت هم روشمون این بوده و حرفمون هم استدلالی بوده، یه منطق قوی پشتش بوده. وقتی به دولت اصلاح طلبان میگفتیم آقا پول توزیع نکنید، این پول فساد رو به همراه داره و تورم رو، همون را به دولت اصولگرا اعلام کردیم که توزیع منابع یعنی فساد مالی. اگر این توزیع منابع بدون مدیریت منابع باشه و این منابع به اون سرمنزل مقصود نرسه، سر از بازار در میاره، بازار دلالی و واردات، و شما امروز میبینید که بخش اعظم این پول در واقع رفته توی مسیر واردات و عملا چند واحد تولیدی سرپامون هم دارن با مشکل مواجه میشن.
توجه شما را به ایمیل یک شنونده جلب می کنم، شنونده ای که نامش رو ننوشته. در ایمیل خود به ما می نویسه: سلام، خوب و خوش باشید، از بحث‌های اقتصادیتان خیلی استفاده می کنم، ضبط می کنم و برای دیگران هم می فرستم. برنامه‌های آگاه کننده اقتصادی و کارشناسی از وضعیت بیکاری و مردم دردمند ایران بیشتر بگذارید تا دنبال روان دولت اسلامی بدانند ایران چقدر ویران شده است. با تشکر. با سپاس از این شنونده علاقه‌مند، سعی می‌کنیم در برنامه اقتصادی خواسته ایشون رو مد نظر قرار بدیم.
به مجله اقتصادی رادیو فردا گوش می کنید. نظرات خود را با ما در میان بگذارید. شماره SMS گیر ما 20420-603-874-150، شماره پیام گیر رادیو فردا 20420-22-11-24-113 و ایمیل ما اقتصاد@radiofarda.com.
هر 6 ثانیه یک کودک در جهان بر اثر سوء تغذیه تلف می شود و شمار گرسنگان در جهان از مرز 1 میلیارد نفر گذشته است. این آمارهای تکان دهنده ای هستند که همزمان با برگزاری اجلاس سازمان خواربار جهانی در روم، پایتخت ایتالیا سرخط خبرهای جهان را به خود اختصاص دادند. پیش از نگاهی به علل گرسنگی و راه‌های مبارزه با آن، از احمد رأفت همکار رادیو فردا در روم که از نزدیک شاهد این اجلاس است، از اجلاس پرسیدم.
کنفرانس عملاً قبل از آغاز به نوعی شکست خورده بود، به این دلیل که رهبران کشورهای صنعتی و بین‌المللی که قرار از سرمایه‌گذاری‌هایی که فاو و سازمان ملل متحد آن هستند و تقبل کنند، با هیئت‌های نمایندگی غیر مهمی در این کنفرانس حضور پیدا کردند که این نشون میده که در این مرحله یا امکانات داشته در اختیار ندارند یا اینکه قصد اینچنین سرمایه‌گذاری‌های کلانی را ندارند. دبیر کل سازمان جهانی خواربار و کشاورزی آقای ژاک دیوف در روز آغاز کنفرانس گفته بود که برای کاهش شمار گرسنگان تا سال 2025 میلادی و اصولا حل این چنین موزلی، باید کشورهای غنی سالیانه 44 میلیارد دلار در کشاورزی و صنایع وابسته به آن در کشورهای در حال توسعه و فقر سرمایه‌گذاری کنند. تقبل این چنین تعهدی آنچه بود که میبایست در نشست روم صورت بگیره، ولی با عدم حضور رؤسای دولت و کشورها چنین به نظر میاد که این چنین تعهدی قبول نخواهد شد.
از ایران هم یک هیئت نمایندگی حضور داره و حتی همسر آقای احمدی نژاد جزء این هیئت هست.
خانم فراهی همسر رئیس جمهوری اسلامی ایران در پیش کنفرانسی که در روز یک شنبه یعنی قبل از آغاز کنفرانس رسمی به دعوت خانم سوزان مبارک همسر رئیس جمهور مصر برگزار شده بود و در آن از همسران رؤسای جمهوری 20 کشور غیر متحد دعوت به عمل آمده بود در رابطه با زنان بر توسعه کشاورزی و همچنین مبارزه با فقر و گرسنگی صحبت بکنن حضور پیدا کردند. خانم فراهی در صحبتاشون به چند مسئله اشاره کردند. اول اینکه کشورهای ثروتمند و غرب و متهم به این کردند که با سیاست‌های غلطشون باعث این شدند که گرسنگی در جهان نه تنها کاهش پیدا نکنه بلکه افزایش هم پیدا بکنه.
آیا تا به حال کنفرانس خواربار جهانی به توافق‌های هم دست پیدا کرده؟
اجلاس فاو 5 اصل به تصویب رسید و مورد توافق همه قرار گرفت که همکاری بیشتر، سرمایه‌گذاری بیشتر، توجه بیشتر به کشاورزی و هماهنگی نهادهایی که در رابطه با رشد کشاورزی و توسعه کشاورزی و علیه گرسنگی در جهان فعالیت دارند. ولی خب رؤسای یکی از سازمان‌های غیر دولتی که در کنفرانسی در حاشیه این کنفرانس شرکت داره، همه اینها مرکب به روی کاغذ خواهند ماند. همچنان اجلاس قبلی که در ماه خرداد سال گذشته برگزار شد، این نشست به هیچ کدوم از اهدافش در عمل دست نخواهد یافت و بار دیگر با قطعنامه‌ای که در خوشبینی بسیاری خواهد بود ولی خب هیچ گونه عملی به طور مشخص برنامه ریزی و اعلام نخواهد شد پایان خواهد یافت.
پس از این اطلاعات همکارم احمد رأفت، از خانم سیمون پوت سخنگوی مطبوعاتی سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان، نظر این سازمان را درباره اجلاس روم پرسیدم.
سازمان آلمانی کمک به گرسنگان جهان اولا از برگزاری این کنفرانس حمایت میکنند، زیرا گرسنگی در جهان موزل بسیار بزرگی است و بیش از 1 میلیارد انسان در جهان از گرسنگی رنج میبرند. جامعه جهانی تعهد کرده بود که شمار گرسنگان در جهان را به نصف برساند، اما نه تنها به این هدف دست نیافت بلکه بر شمار گرسنگان افزوده شده است.
چرا و به چه دلیل شمار گرسنگان بیشتر شده است؟
Das liegt daran, dass bisher der politische Willen eigentlich gefehlt hat, das Problem der hungernden massiv.
به این دلیل که تا به حال اراده سیاسی لازم برای مبارزه با گرسنگی وجود نداشته و زمینه لازم هم برای مبارزه با آن به طور گسترده با سرمایه‌گذاری کافی و تغییر ساختار مورد نیاز فراهم نشده است. از سوی دیگر سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی در سال‌های گذشته کاهش پیدا کرده و به 5% رسیده که باعث کاهش تولید فرآورده‌های کشاورزی شده است. سیاست اشتباه بازرگانی کشورهای صنعتی هم به این مسئله دامن زده، زیرا با یارانه‌هایی که کشورهای صنعتی برای تولیدات کشاورزی می‌پردازند، این کالاها با قیمت پایین عرضه می‌شود، به طوری که تولیدات بومی کشاورزان در کشورهای در حال توسعه توان رقابت با واردات ارزان از کشورهای صنعتی را ندارد.
اما چه مسئولیتی دولت‌های این کشورها دارند؟
Auch die Regierung dieser Länder müssen umdenken. Sie müssen für sich selber auch erkennen, dass Investitionen.
دولت‌های این کشورها هم باید به این نکته پی ببرند که سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی لازم و مهم است. زیرا هنوز بسیار از دولت‌ها گرایش به سرمایه‌گذاری و حمایت از پروژه‌های بزرگ و بزرگنما دارند و بیشتر در بخش صنعت سرمایه‌گذاری می‌کنند تا اینکه به کمک کشاورزان خرد بشتابند. مشکل دیگر فروش قطعات بزرگ زمین‌های زراعی به سرمایه‌گذاران خارجی با قیمت پایین است برای کاشت گیاهانی که برای تولید مواد سوختی ارگانیک و یا برای تولید فرآورده‌های مورد نیاز بازارهای کشورهای صنعتی مورد نیاز است، بدون آنکه توجهی به نیاز مردم بومی داشته باشد.
خانم پوت، چه مناطقی از جهان از گرسنگی بیشتر رنج می‌برند؟
از این گونه گنوم سند alle Länder südlich der Sahara in Afrika betroffen.
به طور کلی کشورهای آفریقایی در جنوب صحرا، اما کشورهای آسیایی و آمریکای جنوبی هم با گرسنگی روبرو هستند. اساساً هر جا که درگیری‌های نظامی و جنگی در جریان است، مانند افغانستان، چاد، کنگو، اتیوپی و دیگر کشورهایی که گرفتار جنگ داخلی هستند.
aber auch Eritrea, Äthiopien, der Kongo. Das heißt Länder, wo es viele Jahre Bürgerkrieg gab oder wo es noch immer kriegerische Auseinandersetzungen gab, dass es in diesen Ländern besonders schlimm ist.
گرسنگی در کشورهای در حال توسعه و ناتوانی دولت‌ها برای تأمین تغذیه شهروندان خود. هرچند در ایران گرسنگی حاد دیده نمی‌شود، اما ایران در سال‌های گذشته با کاهش شدید تولید محصولات کشاورزی روبرو بوده است. برابر گزارش خلاصه تحولات اقتصادی بانک مرکزی که چند هفته پیش منتشر شد، تولید گندم در ایران در سال 1387 در مقایسه با سال پیش از آن از حدود 16 میلیون تن نصف شده و به حدود 8 میلیون تن رسیده است. کاهش تولید از جمله به آن انجامیده است که ایران در سال جاری خورشیدی با وارد کردن 6 میلیون تن گندم در صدر وارد کنندگان گندم در جهان قرار گرفته است.
آنچه می شنوید صدای رادیو فرداست.
سرنوشت جنجال آفرین ترین لایحه دولت، یعنی لایحه هدفمند کردن یارانه ها، همچنان در حاله ای از ابهام است. با آنکه هفته گذشته رئیس کمیسیون ویژه مجلس اعلام کرد که بررسی این لایحه در مجلس به پایان رسیده است، در روزهای گذشته بار دیگر از نشست مشترک کمیسیون ویژه و رئیس جمهوری برای دستیابی به توافقی درباره این لایحه خبر داده شد. اختلاف اصلی مجلس و دولت همچنان بر سر چگونگی اختیار و هزینه درآمدهای حاصل از افزایش بهای کالاهای یارانه است، در حالی که دولت مایل است این درآمدها را از بودجه سالانه و نظارت‌های قانونی معمول در قانون بودجه خارج کند. مجلس با تأکید بر اینکه این امر برخلاف قانون اساسی است، با این خواست دولت مخالف است. پیشاپیش این نشست، محمد رضا تابش، نایب رئیس کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی مجلس، تأکید کرد که کارگروه مشترک دولت و مجلس شأنی برای بررسی مواد تصویب شده لایحه یارانه‌ها ندارد و این مواد قابل تغییر نخواهند بود. علی لاریجانی، رئیس مجلس، هم با گفتن اینکه بحث بین دولت و مجلس در مورد هدفمند کردن یارانه ها محتوایی است نه سوری، گفت مجلس بر نظر خود مبنی بر مغایرت تأسیس صندوق هدفمند کردن یارانه ها با قانون اساسی باقی است و این را غلط می‌داند. آقای لاریجانی در پاسخ به پرسشی در این باره که سرانجام این اختلاف نظر به کجا باید برسد، گفت یکی از راه‌ها این است که شورای نگهبان لایحه هدفمند کردن یارانه ها را رد کند و بعد در مجلس این لایحه اصلاح شود.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین. با این شماره 00420221124113.
در هفته گذشته در یک گردهمایی علمی در شهر لیورپول انگلستان، ده ها نفر از پژوهشگران و کارشناسان توسعه اقتصادی از گوشه و کنار جهان گرد آمدند تا درباره راه‌های پیشبرد توسعه اقتصادی کشورهای در حال توسعه تبادل نظر کنند. احمد علوی استاد رشته اقتصاد در دانشگاه استکهلم در سوئد هم یکی از این پژوهشگران بود که در این گردهمایی شرکت کرد. از احمد علوی از جزئیات بحث‌های مطرح شده در این گردهمایی علمی پرسیدم.
در این کنفرانس حدود 250 گزارش و تحقیق علمی عرضه شده. اگر بخوام به طور کلی فصل مشترک این گزارش ها رو خلاصه بکنم، باید بگم که ما با یک دگرگونی دیدگاهی یا پارادایمی در اقتصاد روبرو هستیم، از تاکید بر شرکت های بزرگ، بر شرکت های کوچک و بسیار کوچک یا شرکت های میکرو. این دگرگونی دیدگاهی و پارادایمی همچنین از سرمایه مالی تاکیدش کم شده و به سرمایه انسانی و علمی بیشتر تاکید میکنه و همچنین از تاکید بر بخش سخت افزاری اقتصاد و صنایع بزرگ به بخش نرم افزاری صنایع و به خصوص خدمات تاکید میشه. و نکته مهم و آخرینی که باید اینجا بر اون تاکید بکنم این است که فصل مهمی از تحقیقات اقتصادی امروز بر مشارکت بیشتر زنان اختصاص یافته و چنین برمی آید که گویا مشارکت زنان به عنوان یکی از عوامل مهم توسعه پایدار، پویا و موزون در جامعه بیش از گذشته مورد تاکید قرار گرفت.
خب البته این بحث تازه‌ای نیست، چون در دهه 70 و 80 هم بحثی تئوریک در گرفت در میان کسانی که بحث‌های توسعه کشورهای به اصطلاح دنیای سوم رو مطرح می‌کردن. از جمله اون کتاب معروف کوچک زیباس مطرح شده از آقای شوماخر آلمانی که بحثش این بود که نباید سرمایه گذاری در شرکت‌های بزرگ غیر قابل کنترل، اونطوری که اون موقع متخصصین بانک جهانی و دیگر نهادهای بین‌المللی مطرح می‌کردن، کرد، بلکه بیشتر در شرکت‌های کوچک سرمایه گذاری کرد. حالا چی شده که این چرخش به وجود اومده؟
به نظر میاد وجود بحران اقتصادی در دنیا و همچنین این نکته که شرکت‌های بزرگ اساساً در مقابل تحولات ناگهانی، تحولات غیر قابل پیشبینی، انعطاف لازم رو ندارن برای انطباق خودشون و همچنین مسئله مبارزه با فساد که یکی دیگر از مسائل مهم به نظر میاد، اینها دست به دست هم دادن که توجه از شرکت‌های بزرگ و سرمایه گذاری دولتی به شرکت‌های بسیار کوچک، خرد معطوف بشه، چرا که به گمان محققان شرکت‌های خرد انعطاف بیشتری دارن برای اینکه در مقابل تحولات ناگهانی غیر قابل پیش بینی خودشون رو منطبق بکنن. و افزون بر این، اونها منابعی رو به کار میگیرن که معمولا پنهان است و در دسترس شرکت‌های بزرگ یا دولت‌ها نیست و این کمک میکنه به بالا رفتن راندمان استفاده از منابع در عرصه اقتصادی که خودش یکی از شرایط مهم است برای رشد و توسعه اقتصادی پایدار، پویا و موزون در سطح جامعه.
شما خودتون هم اشاره کردین که در کانون این بحث‌های تازه سرمایه به خودی خود نقش اساسی رو بازی نمی‌کنه و شاید هم با توجه به مثلا اگه بخوایم به ایران نگاهی کنیم که ایران از نظر سرمایه مشکلی نداره، همیشه درآمدهای نفتی هنگفتی در اختیار داره، اما به رغم این نتوانست تاکنون اون بالندگی اقتصادی که کشورهای همجوار حتی ایران مانند ترکیه که درآمدهای نفتی هم نداره داشته باشه. یعنی باز برمیگرد به مدیریت منابع اقتصادی، حالا چه منابع مالی و چه منابع انسانی.
بله درسته، همین مطلبی رو که شما گفتید به کرات و با زبانهای مختلف و همچنین با استفاده از مدل‌های گوناگون برش تاکید میشه، از جمله استفاده از به اصطلاح سرمایه علمی، سرمایه انسانی، سرمایه سازمانی و هم چنین سرمایه ساختاری. اینها گونه‌های گوناگون سرمایه‌هایی هستند که در جامعه وجود دارد و اینها سرمایه به اصطلاح غیر پولی یا غیر مالی هستند و وجودشون لازمه برای اینکه بشه از سرمایه مالی استفاده کرد. و تحقیقات بسیاری از محققان هم نشون میده در فقدان این سرمایه انسانی و علمی، اون سرمایه مالی و پولی نمیتونه مشکلات اقتصادی مثل مسئله بیکاری یا مسئله تورم یا عقب ماندگی رو حل بکنه. و البته استفاده بهینه و مؤثر از سرمایه انسانی هم خودش مشروط به وجود یک زمینه‌هایی از جمله شکوفایی علم، دانش، پیشرفتگی تولید دانش در کشورها. ولی نکته مهمتر آن است که در کشورهایی که این سرمایه رشد میکنه، معمولا کشمکش سیاسی میبایست کاهش پیدا بکنه و همچنین وجود نوعی دموکراسی، کاهش فاصله طبقاتی و همکاری میان مردم هم میبایست افزایش پیدا بکنه تا این سرمایه به اصطلاح انسانی که وجودش ضروری است برای استفاده از سرمایه مالی و پولی هم در جامعه به وجود بیاد.
خب به پایان مجله این هفته رسیده ایم. سپاسگزاریم که با ما بودید. یادآوری میکنم که در هفته آینده همکارم آرش حسن نیا در این مجله با شما خواهد بود. اوقات خوشی داشته باشید. فریدون زرنگار.
برنامه هفتگی مجله اقتصادی رادیو فردا یک بار دیگه فردا در مجله نیمروزی در ساعت 13 پخش خواهد شد. مجله نیمه شب هم در اینجا به پایان می‌رسد. تا چند